بسم الله الرحمن الرحیم. از آیان علما، دانشمندان و از محترم که در اینجا حضور دارند و زحمت کشیدند و من بخوام اسم کلیاتش را ببرم لازم نمیدانم، به همه از همه تشکر میکنم و از همه اونها در این ماه مبارک رمضان ملتمس دعا هستم برای پیروزی اسلام و برای قطع ید اجانب از ممالک اسلامی. در ماه مبارک رمضان قضیه اتفاق افتاد که ابعاد اون قضیه و ماهیت اون قضیه در ابهام الالعبد مانده است برای امثال ماها و اون نزول قرآن است. نزول قرآن بر قلب رسول الله در لیلة القدر، کیفیت نزول قرآن و قضیه چه بوده است و روح الامین در قلب اون حضرت قرآن را نازل کرده است و از طرفی خدا انزلناه فی لیلة القدر، این نزول قرآن در قلب پیغمبر در لیلة القدر کیفیتی چیست، باید بگم غیر از خود رسول اکرم و اونهایی که در دامن رسول اکرم بزرگ شدند و مورد عنایت خدای تبارک و تعالی عنایات خاص او بودند، برای دیگران مطلقا در حجاب ابهام است که مسئله تنزل چی است، نزول در قلب چی است، روح الامین کی است، کیفیت وارد شدن روح الامین با قرآن در قلب رسول الله کی است، لیلة القدر کی است، اینها مسائلی است که به نظر سطحی مطالب آسانی است و گاهی هم یه حرفایی گفته شده است، لیکن به شما عرض کنم کیفیت نزول قرآن در ابهام باقی مونده است برای امثال ما. یا کیفیت نزول ملائکت الله در لیلة القدر و ماهیت لیلة القدر و این دعوتی که خدای تبارک و تعالی به حسب اون چیزی که از رسول اکرم منقول است که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت چی هست و کی پذیرفته است این ضیافت را، و برای مقدمات پذیرش این زیارت، این ضیافت چی هست و خود ضیافت چی هست. باید عرض کنم که غیر از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی به این ضیافتی که خدای تبارک و تعالی دعوت کرده است آنطور که او اجابت کرده است کسی اجابت نکرده است. دعوت مراتب دارد، اجابت هم مراتب دارد. اون مرتبه اعلای اجابت اونیست که پس از حصول مقدمات و ریاضاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کشیده اند منتهی شد به این که خدای تبارک و تعالی از او ضیافت کرد به نزول قرآن. قرآن اون نعمتی است که در ضیافتی که از رسول خدا شده است، اون نعمتی است که در اون سفره‌ای که از ازل تا ابد پهن است پیغمبر اکرم برخوردار ازش بوده. و مقدمات اون مقدماتی است که سالهای طولانی ریاضات معنوی کشیده است تا رسیده است به اونجایی که لایق این ضیافت شده است. و مهم قضیه اعراض از دنیا است. اون چیزی که انسان را به ضیافتگاه خدا راه میداد این است که غیر خدا را کنار بگذارد. و این برای هر کس میسور نیست، برای افراد انگشت شماری که در رأس اونها رسول الله است میسور بوده. اون توجه قلبی به مبدأ نور و اعراض از ماورای او را لایق کرد به ضیافت الله و لایق کرد برای این که قرآن یک مرتبه به طور بسیط در قلب او وارد بشود. لیله مبارکه یکی از احتمالاتش بنیه خود رسول اکرم است که مشکات نور الله است و احتمالات دیگر هم هست. مهم ادراک این معناست که مراتب کمالات انسان برای ورود در ضیافت خدا زیاد است و باید از مقدمات شروع بشود. مقدمات هم همونیست که توجه به غیر نداشتن و غیری را ندیدن و جز خدا ندیدن و توجه به هیچ چیز غیر از او نداشتن. در اینجا باید عرض کنم که از همه مردم این معنا مطلوب است و اگر بخواهند در ضیافت خدا وارد بشند به اندازه وسع خودشون باید از دنیا اعراض کنند و قلبشون را از دنیا برگردانند. لکن برای جامعه روحانیت که جامعه وعاظ هم در بین اونهاست یه مطلوبیت دیگری دارد. پیغمبر در یکی از فرمایشاتشون میفرمایند که شیبتنی سورت هود، آیه‌ای که در صورت سوره هود وارد شده است در سوره شورا هم به استثنای کلمه وارد شده است، لکن سوره هود را ایشون فرمایند که شیبتنی، برای اینکه در اونجا امر به استقامت خود رسول خدا و کسانی که با او هستند هست، تابعین او. این است که استقامت ملت را هم پیغمبر سنگینیش را در گوش خودش می‌دید و نگرانی که پیغمبر داشت نسبت به این که استقامت نکند ملت، نکند امت، این بود که به حسب احتمال قوی این بود که ایشون را وادار کرد به این که این کلمه را بفرمایند. استقامت در هر امر و این دنبال این است که انسان توجه به خدای تبارک و تعالی داشته باشد و به پیامبران خدا و خصوصا پیامبر خاتم که اینها چه نفع زندگی کردند و با چه مصیبت‌هایی استقامت کردند و در این 20 و چند سال که پیغمبر اکرم در بین این مردم بود چه مصیبت‌هایی از همین مردم دید و چه مصیبت‌هایی را پیش‌بینی کرد و توجه به این که او ولی امر این ملت است و استقامت این ملت هم از او خواسته شده است و فستقیم کما امرت و من تاب معک، این است که موجب نگرانی رسول خداست. اگر امروز جامعه روحانیت در سرتاسر کشور ما چه روحانیینی که اشتغال به یک عملی داشته باشند از اعمالی که در جمهوری اسلامی لازم است و چه اونهایی که اشتغال ندارند، چه ائمه جمعه و چه ائمه جماعات و چه علمایی که در غیر این دو شغل هستند و در بین مردم برای ارشاد هستند و چه وعاظ محترم، اینها الان اسلام سپرده به اینهاست. پیغمبر اکرم توجه به این ملت دارد، تمام ذرات کارهای ما تحت نظر خدای تبارک و تعالی است و نامه اعمال ما به حسب روایات عرضه می شد به امام وقت، امام زمان سلام الله علیه، مراقب ما هستند، مراقب روحانیت هستند. چه می کنند اینها؟ امروز که اسلام به دست اونها سپرده شده است و تمام عذرها منقطع شده است، نمیتونن بگن نمیتوانستیم، نمیتونن بگن نمیدانستیم، نمیتونن بگن که رژیم شاهین شاهی ما را نمیذاشت کاری انجام بدیم، همه اینها مرتفع شده است و اسلام به دست شما افتاده است، به دست روحانیون در سرتاسر کشور و تحت مراقبت شدید هستید. مراقبت خدای تبارک و تعالی و مراقبت فرشتگانی که مأمور این کار هستند و الله من ورائهم محیط. ماه رمضان ها میاد و میرد و ماها یکی پس از دیگری میرند و عمرها هم میرد. آنچه که باقی میماند اون صفحات اعمال شماست که در قلب شما ثبت است و شاید نامه عمل هم همون باشد. قلب شما نسبت به دنیا چه بوده است؟ دنیا با قلب شما چه کرده است؟ و شما توجهتون به دنیا چه اندازه بوده است؟ آن روزی که دستتون نمی رسید زاهد و عابد بودید، آن روزی که دست رسید خدای نخواسته عکس او بود. مراقبت در کار است. امروز مسئولیت روحانیت و کسانی که در این لباس مقدس هستند مسئولیتی است که در طول تاریخ بر عهده روحانیت نبوده است. در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون جمعیت های روحانیت اینطور حجتی که برشون امروز تمام است حجت برشون تمام نبوده است. در طول تاریخ یک همچه فرصتی برای هیچ کشوری پیدا نشده است و اسلام به دست شما سپرده شده است و از شما میخوان حفظش را. به دست این ملت سپرده شده است و از این ملت میخوان حفظش را. شما در ارشادات، در توجه نداشتن به ضرب و برق دنیا، مهم توجه قلبی است. داشتن مال، داشتن خانه، داشتن چیز اینش مهم نیست. مهم این است که قلب انسان را اینا تسخیر کنند. این که مال اندوزی و ثروت اندوزی مذموم است برای این است که این مال اندوزی و ثروت اندوزی و امثال اینها و زرق و برق دنیا دل انسان را می کشاند به طرف غیر خدا و از اون ضیافتهای خدا محروم می کند. بخواهید دعوت خدا را به ضیافت اجابت کنید و وارد بشید در ضیافت الله، بدون این برهای خودتون را از این دنیا منسلخ کنید امکان ندارد. اولیاء خدا اون چیزی که پیششون مهم بود تهذیب نفس بود و دل کندن از غیر خدا و توجه به خدا. تمام مفاسدی که در عالم واقع میشد از این توجه به خود است در مقابل توجه به خدا. تمام کمالاتی که برای اولیاء خدا و انبیاء خدا حاصل شده است از این دل کندن از غیر و بستن به اوست. و علامات این مسائل در اعمال ماها ظاهر می شود. علاوه بر این که ما مسئولیت خودمون را مسئولیت شخصی داریم، مسئولیت نوعی هم برده ماست، مسئولیت ملت هم برده ماست. همونطوری که سوره هود به پیغمبر فرموده است که فاستقم کما امرت و من تاب معک، به شما هم میگه که استقامت کنید و از استقامت خودتون مردم را مستقیم کنید. اگر مردم از ما خطا ببینند و اگر چنانچه انصراف پیدا کنند از روحانیت برای خطاهای بعض از ما، مسئولیت شخصی نیست، مسئولیت اسلامی است، مسئولیت عمومی است. اگر ما خدای نخواسته با اعمالمون طوری بکنیم که این ملت از ما جدا بشد و این ملت ما را زیر سوال قرار بدهد که شما امروز که دستتون باز است یک نهر دیگر دارید عمل میکنید و جدا بشد از شما، این مسئولیت اسلام بهده ماست، اسلام به انزوا کشیده میشد و اونهایی که با اسلام مخالفند روی کار میآیند خدای نخواسته، و این مسئولیت بهده ماست. قضیه شخصی نیست که یه شخص بگه خب من یه همچه کاری میکنم به دیگران چه، این نیست. مثلا سابقا وقتی که یه طلبه کاری میکرد میگفتن طلبه این طور هم. اگر خدا نخواسته یه روحانی کاری میکردن میگفتن روحانیون این طور هم. حالا دیگه مسئله این طور است که اگر اسلام شکست بخورد به وسیله ماها شکست خورده است. اگر شما درست بشید اسلام شکست نمی خورد، با درست شدن شما مردم درست می شند، با مهذب شدن شما مردم مهذب می شند. اگر خدای نخواسته در منبر شما چیزی بگید که خودتون عاملش نیستید و در مسجد چیزی بگید که خودتون برخلاف او عمل می کنید، مردم دلهاشون از شما منصرف میشد و این کم کم موجب شکست اسلام میشد و این بهده همه ماست. این مفاسدی که در دنیا هست و الان این جنجالی که در دنیا هست و این طور به جان هم افتادند، همش برای این است که توجه به خود دارند و توجه به خدا ندارند، اخلاق الهی ندارند، اخلاق حیوانی، و هر روز این اخلاق حیوانی را زیاد می کنند. اگر جنگ برای ایران پیش می آید، نه این است که برای این که اسلام را تقویت کنند جنگ با ایران می کنند، برای این است که هوای نفس به اون اندازه شده است که نمیتوند یک کسی دیگری را قدرتمند ببیند. اگر دنیا در آتش این دو ابرقدرت میسوزد، برای همون هوای نفسی است که عمال این دو ابرقدرت و خود اونها دارند. اگر کشورهای اسلامی در آتش این مفاسد می سوزد، برای این است که کسانی که متصدی اون امور هستند هواهای نفسانی دارند و خودشون را می بینند و همه را برای خود می خواهند. اخیراً نمی دونم که توجه کردید یه مطلبی را رئیس جمهور امریکا گفته است و یه مطلبی هم صدام. رئیس جمهور امریکا گفته است که یعنی اعلام کرده است یک هفته برای ملت‌های زیر بند و از مردم ملت‌ها خواست است که شماها باید برای آزادی خودتون از این کسانی که شما را در بند کشیدن جدیت کنید. و رئیس جمهور گفت منم با شما موافقم. من نمیدونم که این مطلب را برای کی میگن، برای این ملت هایی که همه در بند خودش هستن میگن. او که میداند مطلب را، میخواد کی را اخفال کند؟ میخواد ملت امریکا را اخفال کند؟ ملت امریکا میداند اسمیش که شما چی کردید با دنیا. میخواد بلوک شهر را فقط اشخاصی باید که مردم را به بند میکشند معرفی کند؟ همه میدانند که هر دو هستید. میخواد این ملت هایی که در تحت بند هستند بگد که به من ربطی ندارد؟ تو این ملت ها شاید اکثرا زیر بند آمریکا هستند، در بند آمریکا هستند. میخواد چی بگد این آدم؟ یک هفته برای ملت های در بند که از مردم آمریکا خواست است که شما در این امر جدیت کنید و همه مردم را خواست است که تا اگر آزادی بخواهید باید آزادی دیگران را بخواهید، خود ایشون چه فکری میکنند؟ اگر ملت های در بند اینها هستند که همشون یا اکثرشون در بند شما هستند، کی باید اینها را آزاد کند؟ چجور باید اینها را آزاد کند؟ با پشتیبانی شما آزاد کند؟ از اون طرفم صدام ماه مبارک رمضان را خواستش که جنگ موقوف باشد برای اینکه ایشون به عباداتش برسد و این ماه تعبیرات این است، این ماه خداست، این ماهی است که برای عبادت است. بعضیشون هم میگن این ماهی است که جنگ در او حرام است. اینم معلومات شونه. میگه پیغمبر به کفار هم مهلت میداد، آتش بس میکرد. پیغمبر اکرم به منافقین هم مهلت میداد. پیغمبر اکرم اگر چنانچه منافقین می آمدند و می گن به ما مهلت بدید، ما دیگه مسلمان هستیم و ما با شما هستیم و مهلت بدید می خواهم عبادت رو نمی دانم چه بکنیم، و می دید که دارن توطئه می کنند و می خواهند که خودشون را قوی کنند به این مهلت و هجوم کنند، بازم پیغمبر مهلت می داد. پیغمبر به کفار مهلت می داد برای اینکه کفار مطلبشون معلوم بود، اونها پروندهشون واضح بود و روشن. اما به منافقین که در ظاهر میخوان عبادت کنند و مثل اونهایی که در زمان حضرت امیر سلام الله علیه بودند و پینه هم در جبین هاشون بود، به یک همچین اشخاصی هم مهلت میداد. مهلت برای او جایز بود که به توطئه‌گرها مهلت بدهد که دست و پای خودشون را جمع کنند و حمله فاسد بالاتر بکنند؟ ما که میشناسیم اینا را، ما که حزب بعث را میشناسیم، ما که صدام را میشناسیم، ما که میدانیم که اون برای اصلاح هیچ وقت دستش را دراز نکرده، اون با اسم اصلاح میخواد افساد کند، میخواد ما را اخفال کند، به دنیا هم بگد که ببینید من چه آدم سالمی هستم، ماه مبارک که برای روزه است و برای نماز است و برای اطاعت خدا است، دیگه ما جنگ نکنیم، دریاها را دیگه لااقل چیز نکنیم، تا اینکه نفتا را صادر کند و اسلحه ها را وارد کند و هیچکم مداهمش نباشد، و همون بین رمضان اگر خودش را دید که قوی است حمله کند، کدوم عاقلی را میپذیرد؟ این ملتی که جوان داده است، اما از اینکه کشته شدند و شهید شدند یا معلول شدند و حالا رسونده است به اینجایی که طرف مقابل را به عزلا و در آورده، باز اغفال بشد و مهلت بدهد که شما دست و پاتون را جمع کنید و حمله کنید و عربستان درست کنید و نمیدونم خوزستان را عربستان کنید و امثال اینها. باید ما بیدار باشیم و از این فریب ها بازی نکنیم، نه از فریب رئیس جمهور امریکا و نه از فریب اینها. اون هم همین حرف ها میزند که ما میخواییم که ملت های دربند را آزاد کنیم و از ملت ها میخواد که با او همراهی کنند. من نمیدونم ملت ایران با او همراهی کند که از بندهای اونها آزاد بشن، عراق با چیز بکنه، لبنان بکنه، فلسطین بکنه، و همه جایی که شما دست دارید و همه جایی که شما دارید فساد میکنید و همه را در بند کشیدید، از اون وقت شوروی نشسته، اونم نظیر این مسائل را میگه. ما برای صلح هست که خودمون را مجهز میکنیم، اون یکی هم میگه ما برای صلح هست. البته به یه معنا صحیح هست، برای اینکه هر یک از اینا چشمش را هم بذاره دیگری اون را میبلد، اما نباید دیگه مردم دیگری، ملت های دیگری را اخفال کنند، و نباید ما از این حرف ها و فریب ها اخفال بشیم. ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم، حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد. ما تا همون مسائلی که در اول جنگ گفتیم، تا اون مسائل تحقق پیدا نکند، ما در دفاع خودمون سر جای خودمون ایستادیم. اگر چنان که ما از این مسائل غفلت کنیم، یا اینکه بعض از منحرفین و منافقین بین مردم بیفتند و بگن که خب جنگ، او میگه جنگ را تمام کنیم شما قبول کنید، و بخوان مردم را سست بکنند، بدانید که اسلام در خطر کفر است، اگر چنان که امروز ما یک کلمه عقب نشینی کنیم، اگر ملت ما یک قدم سستی به خودش راه بدهد و عقب نشینی کند، نوامیسش، اموالش، جانهای جوانانش همش به باد خواهند رفت. باید با قدرت به پیش بریم و با قدرت با همه کسانی که به ما میخوان تجاوز و تعدی کنند مبارزه کنیم و زندگی آبرومند نداشتن
و زندگی زیر بار بودن هزار مرتبه از این که انسان بمیرد مردن بر او شرف دارد. من به ملت ایران عرض میکنم، به همه قشرها، به قوای مسلح، به همه قشرهای قوای مسلح عرض میکنم که مصمم باشید و مجهز باشید و هر روز قوی تر کنید خودتون را، و ملت هم هر روز برای پشتیبانی دفاع از اسلام بیشتر مصمم بشد و برای جنگ بیشتر مهیا بشد، که دفاع از اسلام است، دفاع از نوامیس مسلمین است، دفاع از قرآن کریم است، دفاع از ملت ایران است و ملت‌های دیگر است، و ما باید با قدرت بایستیم و هیچ عقب نشینی نکنیم. و من امیدوارم که همه آقایان در این ماه مبارک همتشون را صرف کنند به اینکه مردم را مهیا نگه دارند و مردم را مجهز نگه دارند و اسلام را با دست مردم نگه دارید و خودتون هم در مساجد، در منابر مردم را دعوت به صلاح بکنید و دعوت به اینکه دنبال مسائل باشند و بگید بهشون که فاستقم کما امرت و من تاب معک. اونی که پیغمبر را نگران کرده است، الان بدانید که اولیاء خدا توجه دارند و نگرانند از این که خدای نخواسته این ملت ما از این راهی که رفته است یک وقت خدای نخواسته سستی کند. و به حمد الله تا کنون همه با هم بودید و منسجم بودید و همه روحانیون با هم، با دیگران مردم با هم، با روحانیون منسجم بودند و امیدوارم که از این بعد هم منسجم باشند و منسجم تر. به یک کلمه که این نصیحتی است به اینهایی که در روزخانی ها، در عرض میکنم مجالسی که دارن، در تکیه ها، در این طور چیزهایی که دارن، که توجه به ضعفای مردم بکنند. در بین مردم مریض هست، در بین مردم ضعیف هست، در بین مردم اشخاصی هستند پیرمرد، اشخاصی ضعیف. صداها زیاد نباشد که مردم را منزجر کند، بلندگوها را بیرون نگذارید که فریادش همه مردم را منزجر کند، بلندگوها را در داخل مسجد بگذارید و اینطور نباشد که بخواد معصیت، بخواد اطاعت خدا را بکنید خدا نخواسته معصیت بشد. و از آداب ماه رمضان همین است که مردم را آرامش بدید. اینها روزه میخوان بگیرن، خب بعضیشون هست میخوان اول شب بخوابن دو روزه بگیرن فردا، بعضی هستن که حسابت دارن، مریضن، مریضخانه ها پر از اشخاص، معلولین در اونجا هستن، ممکنه اینها ناراحت کند اونها را. در این امور قدری ملاحظه برادران ایمانی خودشون را بکنید. و من امیدوارم که طبقات مختلف روحانیت در هر جا هستند همشون با هم باشند. همچین نباشد که امام جمعهش علاهده بسازی داشته باشد و امام جماعتش هم علاهده و روحانیت دیگرش هم علاهده. اجتماع داشته باشید با هم، برادرید شما، حافظ اسلام هستید شما و حفظ اسلام تا همراه هم نباشید نمیشد. شما همه با هم باشید، مجالس داشته باشید، ماه رمضان سال شبها مجالس داشته باشید، مردم رو دعوت کنید به اینکه مجالس انس داشته باشن، مجالس احکام داشته باشن، مجالس دعا داشته باشن. شهر دعا است، شهر توسل به خداست. و انشاءالله همه موفق باشید که در این ماه رمضان این اسلام را بیمه کنید با دعاهای خودتون و با گریه و زاری خودتون و از اون مسائلی که همیشه داشتید که برای اسلام، برای روزه هایی که خونده می شد جان فشانی می کردید، اون روزه های سنتی را سر جای خودش نگه دارید و اون مصیبت ها را نگه دارید، زنده که اونها برکاتی که به ما می رسد از اونهاست و از کربلا این برکات به ما می رسد. کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سید الشهدا را زنده نگه دارید که با زنده بودن اون اسلام زنده نگه داشته می شود و همه طوائفی که در ایران هستند با هم اخوت داشته باشند، توجه کنند به این که الان کسانی که مخالف با اسلام هستند و دارن پخش میکنن مطالبی را، میخوان بین برادرهای شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنن، اینها نه خیرخواه شیعه هستند نه خیرخواه سنی و اینها با اسلام مخالفن. بیدار باشن همه برادرها، با هم باشن. دشمن مشترک ما داریم، به این دشمن مشترک باید ما با هم حمله کنیم، با اونها را نگذاریم که خدای نخواسته در صفوف ما یک رخوتی ایجاد بشد و یک اختلافی ایجاد بشد. انشاءالله خداوند همه شما را توفیق بدهد و برای خدمت به اسلام مهیاتر بکند و برای خدمت به جبهه ها مهیاتر بکند. السلام علیکم و رحمت الله.